بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب به شما عرض کنم ما بحثمون یواش یواش داره به انجام میرسه، شاید دو جلسه دیگه حالا اگر بتونیم با اون پیشبینی هایی که ما معمولا میکنیم خلاف در میاد دیگه این بحث دامنش رو جمع کنیم. میتونم عرض کنم یه نکاتی خوردریز هست که باید در این دو سه نشست اخیر این خوردریزها رو جمع کنیم و انشاءالله بحث رو خاتمه یافته تلقی کنیم. ولی به شما عرض بکنم بحث مهمیه. میدونید بحث پول، اوراق نقدی از بحث‌های مهمه در فقه الاقتصاد، که حالا این آغازی بود، انشاءالله خودتون دیگه با تکمیل مطالعات آنچه مسلمه دیگه نیاز به اینکه درسی شرکت کنید نیست، اما اینکه مطالعات رو تکمیل کنید. چرا؟ ببینید یه عرضی دیروز بود، این آخر کار گم نشه، این بود که اگر جایی واقعا ما احساس کردیم ضرر هست، به چه بیان میخوایم بگیم که جبران نداره؟ در مثلی این صحبت شد دیگه، در مثلی اگر چه قیمت سقوط کنه، تنزل کنه، میگفتیم که طرف بره همون مثل و گیر بیاره، بیاد تحویل طرف بده، کافیه. ولو این جنسی که الان تحویل میده یک سوم قیمت زمانی که این آقا حالا یا دزدید یا قصد کرد یا امانت دستش افتاد و بعد کوتاهی کرد، یک سوم اون زمان ارزش نداره. ولی با خیال راحت میگید بره مثلشو بخره بیاد، ولو ارزانتر، تحویل این آقا بده. این آقا هم نمیتونه حرف بزنه، اون آقا هم خیالش راحت باشه که دیگه زمان شرعی نداره. حالا اگر گناه شرعی کرده اون جای خود، ولی دیگه زمان نداره. ببینید این بود دیگه که کسی میگفت این معیار چجور در اسکناس جاری نشه. ببینید من عرضی که دارم اینه که در مثلی اگر زیر بار نرفتیم، همون حرفای دو سه روز گذشته که خب قبول نمی کنیم، یعنی واقعا ممکنه کسی وایس آقا و این مشهور رو بشکنه، این سهولت مطلب رو، مخصوصا با این راهی که ما باز کردیم. خیلی از اینایی که ارزان میشه چون کاراییشو از دست میده. این دوستان یه عنصری نبود که ازش زود بگذرید، یه جنسی اگر کاراییش پایین نیاد دلیل نداره که سقوط کنه، کاراییش پایین میاد. یخ در تابستان میشه یخ در زمستان، اونم همون مثال منجنیقه، فرق نمی کنه. کارایش میاد پایین که یا مثلا بخاری گازی در زمستان میره تو تابستان، خب کارایی نداره، طرف بخواد نگه داره با چقدر خرج انبار بده یا پول کشتی بده یا پول گمرک بده، ناچار رد کنه بره. اینا رو ما قبول نداریم مثلیه. حالا حتی اگر یک جایی بدون تفاوت کارایی سقوط کرده، خب همونجا اگرم بپذیریم، ببینید ما میخوایم بگیم این جور ضررها دیگه عقلا پذیرفتن، شارع هم امضا کرده، گویا این مقدار از ضرر دیگه تو دنیا باید تحمل کنی. گاهی دوستان سوال میکنن، من میگم نصف دنیا رو ضرره، چیکارش میشه بکنی؟ جایی که انسان معامله میکنه قبل، معامله قبلی، با اینکه میدونید که خیار قبل دلیل نداره ها، خیار قبل عمده دلیلش همین لازر نفی اضراره. در عین حال میگن اگر قبل غیر فاحشه طرف حق فسخ نداره. خب حالا یه نفر بگه که من آقا یک ریالم برام یک ریاله، من جنسی که مثلا مغازه بغل دستی مثلا دلار میداده 1199 تومن، 1199 تومن، این مغازه به من داره 1200 تومن، 1 تومن در 1200 تومن، ولی میگه آقا من دلیل نداره که کلا سرم بره، میخوام فسخ کنم. ما بهش میگیم چون قبل غیر فاحشه، بله یه دفعه مثلا 1000 دلار معامله کرده، بله حال فرض کنید 2 دلار 3 دلار هم معامله کرده، خب بالاخره 3 تا 1 تومن هم که میشه 30 ریال که هیچی امروزه بهش نمیدن، ولی 2 تا نخ کبریت که میدن، 3 تا نخ کبریت که میدن، طرف بگه آقا من نمیخوام. در عین حال میگیم آقا اینو باید تحمل کنی، بدشانسی آوردی، ولی چون قبل غیر فاحشه شما حق فسخ نداری. جالب اینه که نمیتونم بگه راضی نیستم چون حقی براش لحاظ نشده. پس ببینید یه سری مواردی که نمیتونیم بگیم ضرر نیست، ولی گویا اغلا این ضررها رو متنابه حساب نمی کنن، در واقع حقی برای طرف نمی بینن. اینم عجیبه، در یه وقت در یه امتحانی پرسیدن جایی هست که حقی ضایع بشه ولی یه ضرری زده بشه ولی حق نیاره، میتونیم بگیم آره در قبل غیر فاحش ضرر صادقه، چون پول زیادتر گرفته 10 ریال تو 1200 تومن، ولی حقی ایجاد نمیکنه. اغلا این بنا رو دارن، شارع هم امضا کرده. یا مثلا بگید اینا ضرر نیست، ببینید اینم یه حرفه، 1199 تومن تو معامله 1200 دیده میشه یا 1200 1199 دیده میشه، بالاخره ببینید یا ضرر نیست یا بفرمایید اثر نداره. بنا ندارن اغلا، گفتم دیروز براتون اغلا ببینید احساس میکنن بخوان برای اینجور چیزا بنا بگذارن و دادگاه تشکیل بدن، میدونید که دادگاه ها پر میشه، ولی زای اینا رو میگن آقا طرفین حواسشون رو جمع کنن، نکردن مقصر خودشونن. میخواست بره سوال کنه از مغازه بغل دست، چرا سوال نکرد، چرا معامله کرد، اینا رو دیگه حساب نمی کنن. یا ضرر بگید نیست یا اقدام به ضرر صادقه تا این مقدار. بله در قبل فاحش دیگه کسی اقدام نمی کنه، کسی مگر اسقاط کنه، اونجا لذا اقدام میشه. حالا ببینید من میخوام از این حرفا استفاده کنم چون تو نوشته خیلی مندمج آوردم. من بگیم حالا ما فرزند در مثلی همچون بنایی داشته باشیم، اغلا دارن، شارم امضا کرده باشه، دیگه دلیل نداریم که در اوراق نقدی هم همین مدل رو ببریم. در اوراق نقدی اگر سقوط کرد ارزش پول، باز اگر اقدام باشه، ببینم یادتون میاد داشتیم دیگه، اگر اقدام باشه بسیار اقدام خودش کرده، مثل الان در کشور ما که گاهی ساعتی 2 ساعتی گاهی هفتهی مثلا پول تنزل میکنه، خب اگر کسی حالا آماده بشه جنس رو 3 ماهه بفروشه خودش قبول کرده، وگرنه جایی که اینجور التزامات نیست باید به حکم لازرر یعنی نفی اضرار، به حکم قانون عدل، به حکم برخی از روایات باید ضرر جبران بشه. ببینید من یه نتیجه‌ای بگیرم که دیروز می‌خواستیم بگیری فرصت نشد. تلخصه از کی بگم، شاید 10-12 جلسه است، نمیدونم، شاید هم بیشتر، که ما داریم هی موانع رو میشماریم. تلخصه آقایون که تو این موانع هیچ کدام مانع اون حرفی که ما زدیم نیست. حرفی که ما زدیم لزوم جبران کاهش ارزش پول، مگر جایی که طرف اقدام کنه خودش. اون نعم بود، نمیدونم چی بود، تحت عنوان یه چیز بود آوردیم، اون بذارید کنار، وگرنه باید جبران بشه. شاید به شما بگم مهمترین مانع همین مانع هشتم بود که بحث مثل و مثلی که اونجا چه کار میکنید. اینم به شما عرض کنم، ما اگر شواهدی برای تأیید خودمون نیاریم، از این مورد مسلم مانع نیست. من که میخوام بگم از این حرفای این آقایون میشه شاهد در آورد، میخوام براتون در بیارم. اونجایی که مرحوم شیخ فرمود در مثلی حتما باید مثلو بده، استدلالش چی بود؟ در مثلی حتما باید مثلو بده. فرمود چون مثل اقرب است به مثل خودش من حیث صفات و المالیه. عبارت شیخ، ببینید ایشون میگه چون مثل، چون مثلی اقرب به اون جنسی که زایه شده، هم از جهت صفات هم از جهت ارزش مالیت، یعنی ایشون چون مثل رو نزدیکترین چیز میدونه به جنس تلف شده از نظر مالیت. خب اگر اینطوره در اسکناس، هیچ وقت اسکناسی که 200 بار 300 بار سقوط کرده، بعضی کشورها 50,000 بار سقوط کرده، هیچ وقت مثل اون اسکناس نیست از حیث مالیت. بله از حیث رنگ کاغذ و اینا ممکنه، اما کجاش اونه؟ یکی میگم میشه شاهد در آورد برعکس اونی که بعضیا فکر میکردن. یا همین بحثی که آقای خویی داشت، یادتون باشه داشتیم قبلا، ایشون گفت که در مثلی زمان به مثل باشه هیچ دلیل محکمی نداریم غیر از بنای عقلا. خب ما به امثال ایشون میگیم جناب آقای خویی، اگر بنای عقلا محترمه، نمیشه که در اسکناس نامحترم باشه بگید آقا در مثلی محترم باشه. بله نمیشه که. اگر میگید یزمن المثلی به مثل به دلیل بنای عقلا شارم امضا کرده، خب این بنای عقلا در اسکناس و اوراق نقدی چجوریه؟ آیا عقلا اگر اسکناس تنزل کنه طرفم خودش نپذیرفته باشه، آیا تنزل و حساب میکنن یا نمیکنن؟ عرض کردم براتون الان در بعضی از کشورها تورم و جدا حساب میکنن، سود پولم جدا. حال ما سود پول رو حرام میدونیم ولی دیگه تورمشو حرام نمیدونیم. در هر صورت ببینید، من اینجور میخوام بگم این مانع هشتم نه تنها مانع نشد بلکه باعث خیرم شد. شواهدی براش پیدا کردیم که میتواند مطلب مورد ادعا رو ثابت کنه. آقایون خلاصه کنیم که بحث ما مدعا معلوم، مقتضی همون ادله‌ای که آوردیم، موانع هم این 8-9 تا بود که ملاحظه کردید. بله خب چیزی که پایین نمی‌ریزه که، بسیار خوب، حالا اونم بذار کار خودشو بکنه، حواسه اینجا باشه که بتونیم ببینید. برابر این ما چیزی به عنوان به اصطلاح مانع نداریم. اگرم دقت کردید ببینید، چون میدونم یه جا که بشینید، ما مشکلمون اینه بحثایی که میشه بعد افراد، نه شماها بیرونی ها، فکر میکنن بله حالا آدم از راه رسیده، مثلا بعد یک روب با 20 دقیقه مطالعه اومده یه روب هم درسشو گفته و تمام شده رفته. ما محضر یکی از آقایون بود یه زمانی، یه مسئله خیلی مهم که یادم از 2 سال پیش ما مطرح کردیم، فکر کنم 30-40 جلسه طول کشید بحث تلقی. بعد آخرش هم خب به یه نظری ما رسیدیم به جواز تلقی مطلقا. من یادم یه موقع محضری که از اساتید همین بحث خونده می شد، تقریبا در کمتر از 2/3 یک جلسه، یعنی حدود 25 دقیقه نیم ساعت مسئله مطرح شد و مورد بحث قرار شد و اقوال گفته شد و ادله و تمام شد. خب ما یه مشکل داریم، بعضی تصورشون اینه. حالا شما بیرون مثلا چیز بکنید بگید کاهش تورم پول پذیرفته شده، ولی فکر میکنه بعد همتون ما رسیدیم دیگه کل روایات، کل سیر بحث ها. به هر حال بگذرم، ببینید ما واقعش هر چه احتمال من میدادم که در اینجا دو طرف هم ما چون تعصب که نداشتیم، چه مطلب رو اثبات کنه چه مطلب رو رد کنه، دو طرف، من به نظر خودم چیزی باقی نگذاشتم. و الان که دیگه حالا بعد از نمیدونم 20 جلسه چند جلسه داریم گفتگو میکنیم، ببینید ما در مورد اسکناس به هیچ چیز خلاف اصلی برخورد نکردیم. یعنی هر چی بود اقتضای قواعد بود. اینم مهمه ها، چون در یه بحثی اگر انسان میخواد از قواعد خارج بشه، ببینید اگر بخواد از قاعده مسلم خارج بشه باید نگران باشه، باید استدلال از یمین و یسار. ولی شما دیدید ما هیچ چیز خلاف قاعده نداشتیم. ما فرض کردیم اسکناس تنزل قیمت پیدا کنه به گونه ای که آنچه که مثلا با این اسکناس قبلا میدادن الان نمیدن، و از اون طرفم فرض رو بر این گذاشتیم که اسکناس نگاه عالی بهش میشه نه نگاه استقلالی. اینطور نیست که 1000 تومانی که یک آدامس میدن با 1000 تومانی که 5 تا گوسفند باش میدادن این دوتا یکی باشه. یک نگاه به این نیست ارزش 1000 تومن یک آدامس با 1000 تومن ما. یه موقع یکی از دوستان پدرمون نقل میکرد، میگفت من رفتم یک گاوی رو خریدم 3 تومن 30 ریال. خب حالا 1000 تومن چند تا گاو میدن؟ 300 خورده گاو میدن دیگه. خب یه 1000 تومنی که باش 300 خورده گاو میدن با 1000 تومنی که مثلا یک آدامس میدن، بگیم نگاه عرف یکیه به اینا. خب چی بگیم؟ چه حرفی داریم میزنیم؟ ما رو چه قانونی، رو چه ضابطه؟ ببینید وقتی اینا رو اومدیم جلو، قهرن قاعده حرمت اضرار میاد در باب زمان، قاعده عدم صدق ربا میاد در باب ربا، قاعده عدم صدق سود میاد در باب خمس، قاعده عدم تعدی حق طلبکار میاد در مهریه و فلان و فلان که همون زمانه دیگه، به یه نوع زمانه دیگه. ببینید اگر دقت کنید یه دفعه کسی رو موضوع حرف داره، بله اون باید بشینه باش بحث کنیم، اونم دیگه بحث فقهی نیست. یعنی اگر 2 نفر راجع به ماهیت پول صحبت کنن دیگه فقهی نیستن، اشتباه نکنیم. موضوع مال عرفه، مال علم اقتصاد، مال کارشناسه. موضوع وقتی موضوع رو دادن دست فقیه، فقیه ببینه قواعد چیه. ما ممکنه فرضاً محالاً تو موضوع شناسی اشتباه کرده باشیم، اون جدا، ولی ببینید ما وقتی موضوع رو مفروض پیدا کردیم هیچ چیز خلاف اصل دیگه نداشتیم. یعنی قواعد عام همه بر وفاق اینه. اونایی که میگن ان للملق رجلاً واحدا و اونا باید از خلاف مخالفت با این قواعد خودشونو خلاص کنن، یعنی توجیه کنن. اگر آقایون خواسته باشید حتی از نصوص خاص، یعنی غیر از قواعد، من از الان به طور غیر رسمی میخوام شما رو یک بار دیگه ببرم تو همون روایات، همون روایات. یکی از آقایون میگفت که یکی از اساتید همین بحث رو مطرح کردیم، گفته نه خلاف روایاته. اما دوباره برمیگردیم منتها با این سیر جلسه که داشتیم یه بار دیگه برمیگردیم. اشکال نداره که بلان بحثا خیلی دستمونه برمیگرده. ببینید تو بعضی از این روایات خود همین درهم و دینار و اسکناس، حتی اسکناس که روایت نداره درهم و دینار، یه شواهدی داریم برای این مطلب تا انشاءالله بعد ببینیم موانع هست یا نه. ببینید یادتون باشه، متاسفانه برگر رو نشد تایپ کنیم دستتون برسونیم، امروز از اون روزایی بود که نیاز به برگه بود، ولی حالا الان با حوصله من آرامتر پیشونم. ببینید روایتی داشتیم از جناب یونس، یونس ابن عبدالرحمن. شب روایات رو نگاه کنید، فردا با خودتون بیارید اون صفحه 812 813 اونجاها روایات بود دیگه. در صفحه 812 آقایون روایت یونس رو داشتیم. روایت یونس این بود که شخصی، بله اگر اشتباه، بله من درهمهایی رو به شخصی دادم، در فاصله‌ای که درهمها رو یعنی معادلش رو به من برگردونه، درهمهای من از رواج افتاده و دیگه مثل ثابت باهاش معامله نمیشه. این آقا از همون درهمها گیر بیاره به من بده یا از درهمهای جدید به من بده. امام میفرمایند لکه ان تأخذ منه ما ينفق بین الناس کما اعطیته ما ينفق بین الناس. تو میتونی درهم جدید ازش بگیری، یعنی معیار رواج بین الناس، معیار رواج. ببینید این حدیث من میخوام اینجوری استفاده کنم، اگر بنا شد معیار رواج باشه، برای چی امام نمیفهمون همون درهما رو بیاره به تو بده؟ مشکلی من خدا چی بود؟ اگر امام میگفتن اونها رو برای من بیاره، برات بیاره قبول کن، چی جواب میداد؟ میگو آقا اونا به درد من نمیخوره. ولذا امام هم فهمودن نه خیالت راحت باشه، اونی که الان تو بازار رواجه، خب حالا اگر اصل رواج از دست نداده ولی مثلا 100 بار تنزل کرده، یعنی رواج داشته به این معنا که در مقابل 1000 تومان گفتم فلان مقدار جنس میدادن، الان 100 تومان میدن، 1000 تومان میدن، 10000 تومان میدن، خب این نمیتونیم بگیم که به همون ملاکی که امام میگن تو ازش همونی رو بگیر که الان رواج داره. اگه مقدار رواجم تحت تأثیر قرار گرفته باید بگیریم. حالا اینو شما بگید دلیل، بگید شاهد، من که به نظرم میتونه دلیل باشه، اما در این حال ما نیاز نداریم، چون عرض کردم ما همش داریم مطابق قاعده پیش میریم. حدیث دیگه معتبره اسحاق ابن عمار رو در همون صفحه 812 یا 13 نگاه کنید. حدیث اسحاق چی بود؟ اونه که حافظه دارن و البته یک در میانم شرکت نمی کنن. این شرکت های یک در میان دوستان خیلی آفته، چون نه این که آدم میگه خب یک در میان میرم 50% استفاده میکنم، نه، 1 درمیون که میشه 1% استفاده میشه 10%، چون هی انسان فاصله میگیره، این چیز میگیره. یکی از اساتید چند روزیش با هم بودیم، گفت 27 سال رفتم درس آقای خویی و فقط 1 روز غائب شدم. 27 سال 1 روز غائب شدم. گفت اینم یه مسئله سیاسی بود، اجتماعی بود، دیگه نشد شرکت کنی. چجور بگم، ما خودمون حالا خیلی جای از تجربه دیگران دستگانه آدم نمیتونه. من خودم یادم هست ما گاهی مثلا در سال 1000 ساعت کلاس میرفتیم، من یک سالش که آمار داشتم فقط 1 ساعت غیبت داشتم. حتی خب الان آدم گرفتار میشه، هی میره جلوتر، شما هم گرفتارید، ولی سعی کنید. یعنی کسی کاری قبول کرد، یعنی به خودش تحمیل کرد، دیگه بپذیره. حالا بگذاریم آقا، روایت اسحاق ابن عمار دارم عرض میکنم. من چی جواب شما رو بدم؟ چی بگم به شما؟ به مقدسات قسم که ربا نمیشه. خوبه؟ میگم به مقدسات قسم که ربا نمیشه. خیلی جرأت میخواد. نمیشه دیگه، نمیشه دیگه. از چی وحشت دارید؟ بله، منتها گفتم بهتون دیگه، ناشم تکرار کنم، دغدغه این بنده خدا چی بود؟ یعنی چرا این سوالو کرد؟ گفت اگر اونو به من بده من چه کارش کنم؟ به درد من نمیخوره. امام فهمدن نگران نباش، ناراحت نباش، تو میتونه همون رایجو بگیری. اگر اسکناس مثلیه، ببینید آقایون اینو میگن، اونایی که میگن میگن چون مثلیه، بادا ما بادا مثلیه، خب پس اون درهم سابق هم مثلیه، مثلش پیدا کنه بهش بده. ولی امام میگن نه، معیار رواجه. خب حالا اگر رواج به 1/10 رسیده، به 1/100 رسیده، فقط صدق مسمای رواج این. ببینید یه مقدار از نصوص وقتی میخوام استفاده کنیم، قبول دارم من این مستقیم دلالت نداره، اما پشت این روایت چیه؟ یعنی امام برای چی این مطلب رو میفرماین؟ امام قواعد اینقدر گفتن که دیگه من و شما رو اتفاقا این روایت نمیدونم از امام رضا هستی، اگه از امام رضا باشه، خود امام رضا خانم ما اینقدر قواعد گفتیم که شما بی نیاز کردیم. علینا القاء الاصول و علیکم التفریق، مال امام رضا است دیگه. بله دیگه، بعد از این حرفا دیگه، حرفا اینه دیگه، و خب بحثم آزاده. اینا همش همین بحث مثلی و قیمه، هیچی دیگه غیر از اینا نیست. هفته ما بعضی موانع رو داریم، ببینید بعضی موانع رو بعد میرسیم، هنوز من رو موانع، یعنی نه موانع، تو ادله چه چیزای خلاف در میاد که الان بذارید من میخوام وارد اون بشم، دم دست از اون مهمتر داریم. ولی همه بحثا همینه، کجا بوده که نقد رائج سقوط کنه، تنزل کنه، و امام بگن همونو بده کافیه. امام هر جا گفتن که هر که اگر حالا کلمه مثل و مثلی که نیست تو عبارات ما، فرمودن که هر که به هر که ضرر بزنه جبران کنه، هر که حقی گردن کسی داره باید کامل بگیره. چون این بحثا نبوده، یعنی باید حتما این بگن، امام بگن که کل امرأته کانت مهرها عشرت و دراهم، و این دراهم تنزل کنه باید بنز تراهم تنزل جبران کنه. اینو بگن. امام با قاعده نفی ضرر فرمودن، خوزن هر که به هر که ضرر بزنه باید جبران کنه، و ما اینو ضرر میدونیم. هر که حقی گردن کسی داره باید تعدیه حق بکنه، و ما اینو به حسب موضوع دیگه تعدیه حق نمیدونیم، حتما باید کلمه مهر و کلمه دین و اینا باشه. بله سقوط بوده، تنزل بوده، ارزش بوده، البته پدیده اسکناس نبوده، یعنی یه چیزی که فقط حکم حواله داشته باشه، حکم کاغذ داشته باشه نبوده، ولی چیزایی بوده که اعتبار بوده. شما اگر تونستید پیدا کنید یه مورد که طرف گفته آقا من اینقدر طلب اون آقا داشتم، الان اون تنزل کرده، امام گفته باشن همونو بگیر دمم نزن، تا ما از این قواعد دست برداریم. فقط دو تا روایته که خواندیم قبلا و اونو الان میخوایم بخونیم. یعنی چطور میشه که با این همه سیر باز مثل فنری که ولش میکنین برمیگرده سر جای اول، باز میرید سر جای اول دیگه؟ بله خب بذارید حالا ببینید. روایت بعدی داشتیم، من دارم تو این روایات گذشته تو همون تراث یه چیزایی برای به نفعمون ولو دارم هی تکرار میکنم، اصلا ما نیاز نداریم به این ادله. روایت اسحاق ابن عمار بود. ببینید روایت اسحاق این بود، یادتون میاد گفت که شخصی به من دینار داده، روزی که دینار به من داد دینارها تا 12 درهم معامله میشد، یک دینار به 12 درهم. مدتی گذشت، بعد قرار شد حساب کنیم، من الان میخوام دینار بهش بدم، دینار شده 7 درهم یا 7.5 درهم. سبعه او سبعتون و نصف، البته روایت بود و سبعتون و نصف که گفتیم این باید او باشه، بعض نسخه ها اوه، مراد اوه. امام فرمودن که چی؟ نه روایت اسحاق هم هست، این تکش میخوام، هر دوش هست در هر. بله روایت اسحاق ابن عمار رو دارید؟ خب بخونید روایت اسحاق رو. نه اولیش بسیار. بل من این اشتباه در واقع آمیختمش به هم، ولی معنا فرق نمی کنه. دغدغه اینه که میگه که تغییر کرده، حالا نه تو روایت اسحاق نیست که 12 بوده شده 7.5، روایت همون قبلیشه، ولی این که میگه تغییر کرده. یادتون باشه اون روز گفتیم تغییرش هم به این هست که نه اینکه گران شده، تغییرش به اینه که ارزان شده، به قرینه بعدش که امام میفرماین روزی که دینار رو به تو داده باید حساب کنی، چون بنده خدا رو از اون دینار ارزشمند باز داشتی. پس ببینید روایت اسحاق ابن عمار فرض رو برده رو دینار، میگه طرف دینار به من داده، الان که میخوام حساب کنیم دینار تغییر کرده و تنزل کرده، مراد اینه. امام فرمودن سعر یوم یا یوم اعتاک الدنانیر، معیار ارزش دینار روزی که به تو داده، لعنک حبست منفعتها عنه، چون منفعت دینار رو اون روز دیگه از او سلب کردی، دینار داد به تو حالا تو هر کاری باش کردی، ولی بالاخره دیناری داد به تو که مثلا در ازایش 10 درهم میدادن، حالا تو میخوای دیناری بهش بدی که 7 درهم میدن، درست نیست. خداییش این غیر از همین بحث ماست، حالا اون بالایی یه کمی باز کمکش کنی. حالا شما دینار رو بردارید به جاش چی بذارید؟ اسکناس بذارید و مقابلش هم نگید درهم، بگید برنج، بگه آقا به من اسکناسی داد 1000 تومانی داد، 1000 تومان بعد تغییر کرد، مراد شما از تغییر یعنی تنزل. اون موقع 2 کیلو برنج میدادن، حالا 0.5 کیلو برنج میدن، 1/4. بگیم قیمت سعر یوم چی؟ اعتا کل عمله لعنکه هبست منفعتا ام. یعنی کسی واقعا بخواد بگرده روایت هم سندش معتبر، دلالتش هم از ما هیچ مشکل نداره. حالا این بحث رو اگر رو روا پیاده کنیم، رو مهر خانم ها پیاده کنیم، رو یک کسی سوال کنه خانمی مهر کرده و اون زمانی که مهر کرده این که هی دوستان میگن بیان میخواد باید بیان بیاره، مگه حتما باید کلمه مهر باشه؟ کلمه صداق مگه باید باشه؟ همین سوال یه خانم بکنه، بگه از امام سوال کنه که آقا من همسر آقا شدم و مهر من رو اسکناس قرار داد و اسکناس قد تغییره، منظور از تغییرم چی؟ تنزل باشه. اون زمان چی میدادن؟ خب امام جواب میدن اگر میدونستی تو جریان اقتصاد بودی، کشورت کشوری بود که هر روز پولش تغییر میکرد، خب خودت قبول کردی. چرا قبول کردی مهرت نمیدونم 1,000,000 تومان پول رایج ایران مینویسن تو مرنومه ها، این دیگه باید قبول کنه. ولی اگر اصلا این تصورات نمی کردی، خودتو آماده این تغییرات نکرده بودی، عرف نبود، پیشبینی نمی کردی، خب اینجا نه باید قیمت یوم مهر قرار داد. ببینید یه روایت دیگه داریم، اینو اون روز نخوندیم، تو اون روایات نیست، نگردید. سوال میکنه از امام که یک کسی جنسی رو میفروشه مقابلش دین به دینار، ولی به جای دینار درهم میگیره، یا جنسی رو میفروشه به درهم مقابلش دینار میگیره، آیا درسته یا نه؟ جواب چی آقایون؟ فروخته مثلا به ریال ایران بعد به جاش دلار میگیره، فروخته به دلار به جاش ریال ایران میگیره. امام فرمودن لا بعثه منتها یعخذها به سعر یومها، قیمت روز رو حساب کنن، قیمت روز رو حساب کنن بگیرن. یعنی 1,000 تومان مثلا با دلار، دلار با 1,000 تومان روزی که میخوان بگیرن حساب کنن. گویا امام میخوان بگن حال اینجا درهم و دیناره، چون درهم و دیناره متغیره، روز دفع روز اخذ معیاره، اگه کاهش پیدا کرده کاهشش حساب میشه، اگر ترقی کرده ترقیش. آقا چندین روایت در اینجا داریم به این مضمون که برگی که دستتون بیاد، ولی فکر میکنید کار ما تمامه؟ خیر، فردا میدونید همون، چون این برگه حالا دستتون برسه یا نرسه نمیدونم، فردا اون صفحه 812-813 رو بیارید. بله بله، همین 812 و 813. دو تا روایت داشتیم، عمد مشکل ما اون دو روایته که میگه آقا درهم تنزل پیدا کرده دیگه تو بازار ارزش نداره، بازم امام میفرمودن همون دراهم اول. اگه از پس این ما بر بیایم دیگه مشکلی نخواهیم داشت فردا انشاءالله.